بسم الله الرحمن الرحیم. پنجاهمین جلسه درس لمعه جلد اول کتاب حج، صفحه 231، سطر دوم، استاد طالقانی، 2-8-63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم. قال علی علیه السلام: العامل بجهل، العامل بجهل کالسائر علی غیر طریق، کالسائر علی غیر طریق فلا یزده جده فی السیر الا بعدا عن حاجته، فلا یزده جده فی السیر الا بعدا عن حاجته. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، اون که از روی نادانی کار می کند و کار کننده از روی نادانی، مانند کسی است که از راه بیرون است و کوشش او در رفتار افزوده نمی کند برای او، مگر دوری از حاجتش را بسم الله الرحمن الرحیم. و یجب التقصیر و هو ابانة الشعر او الظفر به حدید و نطف و غرز و غیرها، بعده ای بعد از سعی به مسماه، وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر أو زفر، فإنما يجب التقصير متعينا إذا كان سعي العمرة، أما في غيرها فيتخير بينه وبين الحلقة من الشعر متعلق بالتقصير، ولا فرق فيه بين شعر الرأس واللحية وغيرهما، أو الظفر من اليد أو الرجل، ولو حلق بعض الشعر اجزا، فإنما يحرم حلق جميع الرأس او ما يصدق عليه عرفا، فبه يتحلل من إحرامها فيهل له جميع ما حرم بالإحرام حتى الوقاء، ولو حلق جميع رأسه آمدا عالما فشاطو. این فرعی که درش بحث داشتیم در بحث قبلی، فرمودن راجع به سعی و تقصیر است. احکام سعی گذشت، سعی بین صفا و مروه هفت مرتبه انجام دادن یکی از واجبات در عمره تمتع بود. از سعی گذشتیم، یکی از واجبات مرحوم شهید اول می‌فرمایند تقصیر است. تقصیر عبارت از این است که مقداری از مو را کوتاه کند یا ناخن‌ها را کوتاه کند، حالا به وسیله آهن باشد یا کندن مو باشد یا مقراض کردن یا غیر اینها، در زمان ما به وسیله آلات و وسائل روز اگر مقداری از مو و ناخن را گرفت و کوتاه کرد فرمان تقصیر، البته بعد از سعی همون مسمای تقصیر کفایت میکنه. این در صورتی را که سعی عمره باشه، اما در غیر عمره تمتع مخیر است بین این که تقصیر کند و بین این که حل کنه. یعنی در سعی عمره تمتع اگر نباشه، در موارد دیگر مخیر است بین این که تقصیر کنه یا بین این که عرق و سر را بتراشد. حالا تقصیر از چه کنه؟ تقصیر از شعر بکنه. می‌فرمان که شعر هم فرق نمی‌کنه، شعر رأس موی سر باشه یا موی لحیه و محاسن باشد یا موی غیر اینها، یا اینکه نه از ناخونش مقداری بچیند. ناخونم فرق نمی کنه، ناخون دست باشد یا رجل و پا باشد. اگر بعضی از مو را هم می فرماید شهید ثانی که اگر حل کنه و بتراشد کفایت میکنه. بله، اونی که حرام است حلق تمام رأس است، یا مقداری حل کند کرفن سرد کند بر این که حلق محقق شده. حالا ای که تقصیر کرد، چیزهایی که در حال احرام برای او حرام بود به وسیله این تقصیر کردن همه اونها برای او حلال می شود، حتی عمل وقاع و ازدواجی. حالا اگر آمد و وظیفه‌اش تقصیر بود، آمد سر را، تمام سر را عالماً آمدن تراشید، آیا حلقش کرد تراشید، آیا کفاره به گردنش میاد یا نه؟ می‌فرماید کفاره به گردنش میاد و مجزی از تقصیرم نیست، برای اینکه نهی داره، نهی شده است. در حالی که انسان میخواد تقصیر بکند، حق تراشیدن سر تمام سر را ندارد. بعضی از فقها فرمودند همین حلق رأس کفایت از تقصیر هم میکنه. چرا؟ به جهت اینکه به محض اینکه شروع کرد تقصیر محقق شده، اون بقیه را که اضافه می آورد اون اضافه آوردن حرام است. این حرفم حرف خوبی است، در صورتی که از ابتدا قصد تراشیدن تمام سر را نداشته باشه. حالا اگر آمد شخص فراموش کرد تمام سر را تراشید یا جاهل بود، در این صورت مانعی ندارد. حالا فرع دیگر، اگر کسی اول تقصیر کرد بعد بخواهد حلق کند، یعنی سر را بتراشه، اینم میفرمان حرامه. ولو بعد از تقصیر اگر کسی حلق کند برای او حرام. فرع دیگر اینه که اگر چنانچه قبل از تقصیر این شخص جماع کرد، عمدن هم این کار را کرد، میفرماین باید کفاره بده، کفارشم فرق میکند. اگر این شخص موسه رو چیز داره، مال داره، باید شطور بده. و اگر متوسط الحاله، نه خیلی وضع مالش خوبه نه خیلی بد، باید یک گاو کفاره بده. و اگر موسره و چیزدار نیست، در این صورت کفارش یه گوسفنده. این که ما تشخیص بدهیم کدام شخص موسره و کدام موسر و کدام متوسط الحاله، باید رجوع به عرف بشود، به حسب حال اونها، محل و مکان اونها. ممکنه یک کسی در یه مکانی این شخص موسر حساب بشه، در مکان دیگر موسر باشه. و اما اگر کسی جاهلن یا ناسیان، در حالی که ندانست یا فراموش کرد که تقصیر نکرده و این عمل را انجام داد، عمل جماعی، در این صورت میفرمان چیزی بر عهده‌اش نیست. یکی از مستحبات اینه که بعد از آنی هم که تقصیر کرد، میفرمان مستحب است خودش را بعد از تقصیر شبیه به محرمین در بیاره، یعنی ترک کند لباسهای دوخته بپوشد، و همچنین یا کارهایی که غیر لباس مخیط برای محرم، مثل این که زیر سایه رفتن، سر پوشوندن و همچنین کارهای دیگر، این شخصی که تقصیر کرده اون کارا را انجام ندهد. در دو روز آمده اکتفا کرده بر تشبیه نمودن به ترک مخیط، یعنی لباسهای دوخته نبوشه، اما کارهای دیگر مانعی نداره. باز یکی از مستحبات، میفرمان مستحب برای اهل مکه در موسم حج، یعنی در اون موقعی را که حجاج با لباس احرام وارد می شوم، اهل مکه هم خودشون را مستحب است که مانند حجاج محرمین به حالت احرام در بیارن در موسم حج، یعنی شبیه به محرمین خودشون قرار بدهن. از این بحث گذشتیم. فصل پنجم در افعال حج است. چون که گفتیم در حجۃ الاسلام یک عمره تمتع، حج تمتع و عمره تمتع. عمره مرکب بود از این اعمال پنجگانه: احرام، طواف، دو رکعت نماز طواف، سعی بین صفا و مروه و تقصیر. این اعمال پنجگانه در عمره تمتع و مسائلش گذشت. فصل پنجم در افعال حج. بعد از آنی که اعمال عمره تمام شد، باید کسی را که میخواهد اعمال حج را انجام بدهد، این افعال رو باید بعد از اعمال و عمره تمتع مرتکب بشه و انجام بده. افعال حج، این افعال حج اجمالا عبارت از احرام است، یعنی محرم شدن. دو وقوف است، یعنی وقوف به عرفات و وقوف به مشعر، و مناسک منا یعنی اعمالی که در منا بر او واجب است انجام بده، که عبارت از رمی جمرات است، ذبح کردن و قربانی کردن، و در روز عید و قربان هم حلق، در صورتی که در سفر اول یا تقصیر در سفرهای بعد. طواف حج و سعی نمودن، سعی برای حج، طواف نساء، رمی جمرات که اشاره کردیم، و همچنین بیتوته در منا که شب را در منا بماند، که نه هر کدام دارای احکامی است که بعد گفته می شود. اما اونی که ارکان از این افعال حج 5 تای از اینها، اون 3 تای اول یعنی احرام، وقوف به عرفه، وقوف به مشعر، این 3 تا رکنه. و همچنین طواف اول یعنی طواف حج، و همچنین سعی بین صفا و مروه برای حج تمتع، این 5 تا رکن حساب می شود. اگر کسی عمدن ترک کرد، عمل و نسک حجش باطل. کلام و بحث اول در احرام و وقوفین است. و اما مسئله احرام، بعد از آنی که شخص تقصیر کرد، واجب برای احرام به حج تمتع ببنده، احرام به حج محرم بشه. البته این احرام به حج وجوب داره، ولی وجوبش وجوب موسعه، یعنی تا به مقداری که وقوفین را بتونه درک بکنه، درک وقوفین بعد از احرام بکنه، به این مقدار میتونه احرام حجش را تأخیر بیندازه. مثلا اگر کسی برای عمره تمتع فرض کردیم از 20 ماه ذی‌القعده احرام عمره تمتع بست، بعد رفت اعمال عمرش انجام داد، قریب مثلا تا 8 ماه ذی‌الحجه، این چند روز را، قریب 17 روز مثلا وقت برای او باقیه، گاهی بیشتر، یعنی میتونه احرام حجش رو تأخیر بیندازه و این مقدار وقتم صبر کنه. پس احرام به حج توسعه داره تا مقداری که باقی برای وقوف وقت بمانه میتونه تأخیر بیندازه. و البته فرمان مستحب است این احرام حج را در روز ترویه انجام بده. روز ترویه همون روز 8 ماه ذی‌الحجه است. چرا این روز را ترویه تعبیر کردن؟ 2 احتمال در کلمه ترویه بعضی ها دادن. 1 احتمال برای خاطر این که ترویه میگن، این ترویه چون اون روز زمان سابق حجاج برای خود آب تهیه می کردن برای اینکه به عرفات بروند. از این جهت هر یکی از اینها مثلا به دیگری می گفت شما ترویتون ما برداشتید، ترویت یعنی آب برداشتی و خودت را آماده کردی به وسیله برداشتن آب. از این جهت این روز رو ترویه گفت. احتمال دیگر که بعضی ها گفتن چون در اون روز اینا اجتماع می کردن برای حرکت کردن و به طوری که در حال حرکت و اضطراب و به طوری که مانند شخص مشکوک میمونه و مانند شخص مضطرب، از این جهت اون روز را ترویه تعبیر کردن، چون اطلاق ترویه به این معنا اگر که مجازت احرام برای حجش در روز هشتم ذوالحجه باشه که بعد از نماز ظهر باشه. مصنف در دروس فرموده بعد از نماز ظهر عصر باشه، اون نماز ظهر عصری که متعقبه یعنی عقبه اون شش رکعت نمازی که در احرام عمره تمتع گفتیم مستحبه، قبل از احرام بستن نماز مستحبی انجام بده بعد احرام ببندن، اگر ممکنه شش رکعت، اگر مقدور نی چهار رکعت، اگر نشود دو رکعت. اینجا همونطور احرامش واقع بشه اما بعد از نماز ظهر عصری که اون شش رکعت نماز مستحبی را هم انجام داده باشد. البته این حکم اختصاص به غیر امام و غیر مضطر داره، اما امام و مضطر کسی که در حال اضطراره اونا حکمشون استثناء شده. خب این احرامی که میبنده برای حج نحوه ببنده و ما صفت این احرام همونطوری را که در احرام عمره تمتع گذشت واجباتش، مستحباتش، مکروهاتش که گفتیم احرام واجباتی داره، مستحباتی داره، مکروهاتی داره، در این احرام هم همون حکم است. بسم الله الرحمن الرحیم. و یجب التقصیر و هو ابانت الشعر و الظفر بعدید و نطف و قرض و غیرها بعده، ای بعد المسما، ای بعد السعی به مسماه، و هو ما یصدق علیه انه اخذ من شعر و ظفر. بفرماید یکی از واجبات در عمره تمتع بعد از آنی که سعیش تمام کرد تقصیره. تقصیرم که معنا کردیم یعنی بعد از سعی نمودن مقداری از مو یا ناخونها را کوتاه کند، این را تقصیر میگوین. و یجب التقصیر و هو ابانت الشعر و اون قطع نمودن مو هست. او زوف یا ناخون به حدیدین به سبب آهنالات، و نتین یا به کندن مو، و غرزین یا مقراز کردن، یا غیر این اموری که گفته شد و اشیایی که گفته شد، مثل زمان ما آلات و وسائلیست که به وسیله اون وسائل موها و ناخونها رو کوتاه می کنن. خب تقصیر واجب بعده، ای بعد المسعی، بعد از سعی تقصیر واجب اما به مسماه، به مسمایون تقصیر. مسمای تقصیر چیه؟ و ما یستق علیه انه اخذ من شعرین او زفرین، و آن مسما چیزیست که صدق میکند بر او اینکه این شخص گرفته است از موی خودش یا ناخون خودش، همین که سرد کنه مقداری از مو و ناخون رو گرفته کفایت میکنه. و اینما یجب تقصیر متعینن، و همانا واجب تقصیر متعینن که حلق بگیم جایز نیست. ازا کانه سعی العمرته، در صورت که سعی عمره باشه. اما فی غیرها، یعنی عمره تمتع، اما در غیر عمره فیتخیر بینه و بین الحق، اما در غیر عمره اگر خواست تقصیر کنه مخیر است بین تقصیر و بین حلق. یعنی اگر عمره عمره تمتع، یعنی در صورتی که سعی عمره نباشه، در غیر عمره مخیر است بین تقصیر کردن و بین حلق بعد از سعی. خب تقصیر بکنه، از چه تقصیر بکنه؟ من الشر. این من الشر جاره مجروره، شما هم که ادیب هستید، این جار مجرور متعلق به چیه؟ متعلق به چیه؟ این متعلق به تقصیره، یعنی و یجب تقصیر من الشر، از عبارت مصنف واجب تقصیر نمودن از مو. این متعلقون به تقصیر، این جار مجرور متعلق به تقصیره. ولا فرق فیه بین شعر الرأس و لحیتی و غیره، ما فرقی نیست در این شعری که گفتیم تقصیر میکنه، فرقی نیست در این شعر بین شعر و موی سر باشه یا لحیه باشه. آقا خیلی لحیهش بلنده، حالا میخواد اونجا کوتاه کنه، مانعی نداره. یا غیر این دو، یعنی غیر موی سر، غیر موی لحیه و ریشش و محاسنش، مثل این که مثلا میخواد موی ابتش را زیر بغلش را یه مقدار بچینه، یا جای دیگری که جای مخصوصشه حالا میخواد موش بچینه، مانعی نداره. او زفره، یا اینکه واجب تقصیر کردن از موش یه مقدار کوتاه بکنه، یا از ناخونهاش کوتاه بکنه، از ناخونش. حالا اون زفر و ناخون من الید، ناخون دستش باشه، اول رجله یا ناخون پا باشه. از این جهت باز در زفرم که ناخونه، ناخون دست یا پا، مانعی نداره. ولو حلقه بعد از شعری عجزه، اگر بتراشد بعضی از مورا، اونم کفایت میکنه. و این نمو یحرمو حلق و جمیع راز، همان حرامه. این تقریبا دفع دخله این قول. شما گفتید در عمره میخواد تقصیر بکنه حق نداره حلق بکنه، چطور اینجا میگی اگر بعض شعر رو حلق کرد مانعی نداره و تقصیر محقق میشود؟ میفرماد بله. و این نما یحرم و همان حرام میشد حلق تمام سر، اگر بخواهد تمام سر را بتراشد جایز نیست، و اما بعض سر را به عنوان تقصیر مانعی ندارد. یا حرام حلق جمیع را، او ما یصدق علیه عرفن، یا چیزی که صدق میکند بر او حلق عرفن. عرفن میگن مثلا بیشتر سر را بتراشد، عرفن میگن این سر تراشیده است. و بهی یتحلل من احرامها، و به این تقصیر نمودن و بهی یتحلل من احرامها، و به این تقصیر نمودن محل می شود از احرام اون عمره، یعنی سابقا چیزایی که قبل از تقصیر برش حرام بود حالا حلال می شود برای او و به سبب این تقصیر یتعلل و محل میشه، از احرام خارج میشه، حلال میشد برای او، یتعلل و محل میشه بین احرام ها، از احرام اون عمره. فیحل له جمیع ما حرم بالاحرام حتی الوقائه، فرماید پس حلال میشود برای این شخصی که تقصیر کرده تمام اون چه که حرام شده بود به سبب احرام، حتی وقا، یعنی حتی عمل زناشویی که قبل از تقصیر براش حرام بود، الان که تقصیر کرد برای او حلال می شود. این فرع گذشتیم. فرع بعدی اینه که اگر کسی میخواد تقصیر بکنه، جای تقصیر تمام سر رو بتراشه، هم میدانه هم عمدن هم این کار رو بکنه، اینجا باید کفاره بده. ولو حلق جمیع رأسی آمدن عالمان فشاتون، اگر بتراش تمام سر رو در حالی که عمدن هم باشه، نه نسیانم، در صورتی که عالم هم باشه و جاهل نباشه، فشاتون، باید کفاره بده و کفارش هم یه گوسفنده. آیا کفایت از تقصیر میکنه یا کفایت از تقصیر نمیکنه؟ ولا یجزی عن التقصیر للنهی، کفایت نمیکند از تقصیر، یعنی این حال کفایت از تقصیر نمیکنه به جهتی که نهی شده است از حلق تمام سر، یعنی شخصی که عمره تمتو انجام میدهد در تقصیر حق نداره تمام سر رو بتراشد، ولذا صاحب وسائل در همون جلد نهم از وسائل در ابواب تقصیر بعضی از روایات را هم نقل کرده، مضمونش همینه که در صفحه 542 از باب چهارم که باب وجوب تقصیر فی عمرت التمتع و عدم جواز الحلقه، که اگر چنانچه بخواد حل بکنه براش، یعنی سر بتراشه، جایز نیست. فإن حلق عمدن لزمه دم، اگر این باب اینها، اگر عمدن سرش را بتراشد باید دمی، خونی، گوسفندی قربانی کنه. و این کان جاهلا او ناسیا لم یلزموش، اون باب اینه که اگر فراموش کرد یا جاهل بود چیزی بر عهده‌اش نیست. این بابه، در این باب روایاتی نقل کرده، غریبه، 6 روایت نقل کرده که روایت دوم در این باب اینه، در صفحه 542 حدیث دوم از این باب چهارم از مرحوم شیخ طوسی، شیخ الطائفه، از اون نقل میکنه، میفرماد و به اسناد، یعنی مرحوم شیخ به اسناد خودش نقل کرده تا آخرین راوی ان معاویه ابن عمار، از معاویه ابن عمار نقل میکنه، عن ابی عبدالله علیه السلام، یعنی از امام صادق سلام الله علیه، فی حدیث، در یه روایتی، البته روایت مفصل بوده، یه جزء از روایت به عنوان شاهد نقل کرده، قال ولیس فی المتعت الا التقصیر، نیست در عمره تمتع مگر تقصیر نمودن. این روایت ازش استفاده میشه که باید تقصیر بکنه، حصره با عدات استثناء فرموده، فرموده ولیس فی المتعت الا التقصیر، داره منحصر میکنه، یعنی در عمره تمتع منحصرن باید تقصیر کنه، مقداری از مو یا ناخونها را بگیره. یه روایت، روایت دیگر در همین باب روایت سومه و باز نقل میکنه مرحوم شیخ تا آخرین راوی عن ابی بصیره. این روایت دوم باز روشنتر میکنه که کفاره هم داره، حق نداره سر را بتراشه و اگر سر را تراشید باید کفاره هم بده. روایت را عن ابی بصیر نقل میکنه، یعنی مرحوم شیخ به سند خودش تا میرسه عن ابی بصیر. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام، میگه سوال کردم من از امام صادق سلام الله علیه عن المتمتع، از کسی را که داره عمره تمتع انجام میده، اراد ان یقصر، اراده میکنه این که تقصیر بکنه، فحلق رأسه، پس میتراشه سر خود را، یعنی جای تقصیرش حلقه رأس میکنه، سر رو میتراشه. قال علیه السلام علیه دمون یهریقو، بر گردن این شخص حضرت فرمود بر این متمتع است باید خونی را اراقه کنه، یعنی کفاره به گردنش میاد و اون کفارش هم قربانی نمودنه. حالا دمون یهریقو را فقها فرمودن باید یه شاتی، یه گوسفندی قربانی بکنه، اگرچه کلمه دم اطلاق داره، بگیم دمان یاریقه یعنی ریختن خون بر این شخص لازمه. حالا ریختن خون یه فردش اینه که با گوسفند محقق میشه. البته این یه جمله روایت و این روایت تتمه داره که تتمه روایت فعلا شاهد ما نیست، برای خاطر این که تتمه روایت، این روایت تتمش اینه که اگر روز دهم شد روز عید قربان میخواد سر بتراشد، موی سر نداره، اونجا چه کار کنه؟ در تتمه روایت میگه اون تیغ سلمانی رو، اون موسا را، کلمه موسا عبارت از اون وسائل و حالتیست که سر رو میتراشن، او رو به سرش بکشه ولو اینکه موی سر حالا نداره. حالا تتمه روایت شاهد ما نیست، تتمش اینه فعضا کان یوم النار امر الموسا علا رسین یورید و ان یحلقه، وقتی که روز عید قربان میشه روز دهم، اونجا امرار میدنه، میکشانه اون تیغ سلمانی رو بر سر خودش در اون وقتی که اراده داره این که سر را به تراشه. تتمه روایت شاهده بانید، پس این روایت هم دال بر اینه اگر کسی عمدن عالمن آمد سر را جای تقصیر تراشید باید کفاره بده و کفارش هم شات گوسفند، ولو حلق جمیع رأسه. ولذا عبارتی که مرحوم شهید داره اشاره به نهیی که فرموده همون نهیی است که در روایات داره، ولو حلق جمیع رأسه آمدن عالما فشاتم، اگر کسی بتراشد تمام سر را عمدن عالما باید گوسفند بده، ولا یجزی، باید یک کفاره یک گوسفند رو قربانی کنه، ولا یجزی عن التقصیر للنهی، کفایت نمی کند از تقصیرش برای اینکه نهی شده، حق ندارد این شخص حلقه را از کنه سر بتراشه. و قیل یجزی، بعضی ها گفتن موزی هست، این حلقه را از تقصیر کفایت میکنه، لحصولهی به شروع، به جهت حاصل شدن این تقصیر به سبب شروع نمودن، همین که اول شروع کرد مقداری از موها را پایین کنه، این در این صورت تقصیرش محقق شد. والمحرم و متأخرون، اما اونی که حرام شده اون قسمت های بعدی که متأخر از تقصیر واقع میشه، جزء اولش تا شروع میکنه تقصیر محقق میشه، جزهای دوم حرامه اما متأخر از تقصیره. و هو متجهون، و این قول هم قول خوبیه، مع تجدد القصد، با تجدد قصد، یعنی در صورتی که از اول قصد تراشیدن تمام سر نداشت بعد قصد این کرد که تمام سر به تراشه و ناسیان او جاهلان ناشه علی، اگر در سوی در حال نسیان و فراموشی یا در صورتی که نمیدانست و جاهل بود چیزی بر شخصی، بر این شخص متمتعی که تقصیر کرده جای تقصیر حل کرده مانعی نداره و یحرم الحلق ولو بدن تقصیر. یه فرع دیگره، اگر کسی اول تقصیر کرد بعد میخواد سر بتراشه این جایز براش؟ میفرماد اینم جایز نیست. و یحرم الحلق ولو بعد تقصیر، حرام از تراشیدن سر اگرچه بعد از تقصیرم باشه، اول تقصیر کرده بعد میخواد حلق بکنه این جایز نیست. ولو جامع قبل تقصیر، حالا یه فرع دیگر، اگر کسی تقصیر نکرده از احرام و عمر خارج نشده عمل زناشویی انجام جماع کرد، آیا کفاره باید بده یا نه؟ میفهمن کفاره داره، کفارش هم نسبت به افراد فرق میکنه. اگر پولدار چیز داره باید شتر بده کفاره، اگر متوسط الحال گاو بده، اگر یعنی نه موسر فقیره اینجا فقیر حساب میشه، فقیری به این معنا که دستپر نیست، باید کفارش گوسفند بده. ولو جامع قبل تقصیر عمدن فبدنتون للموسر و بقرتون للمتوسط و شاتون للموسر. اگر جماع کنه قبل از تقصیر، هنوز از احرام خارج نشده تقصیر نکرده جماع کرد عمدن، فبدنتون للموسر، باید بدنه یعنی شتر بده برای کسی که قدرت مالیش الان خوبه، و بقره بده گاو بده کفارش برای متوسط الحال، اون کسی که نه زیاد خوبه الان وضعش نه خیلی هم بده، و شاتون للموسر، یه گوسفند بده برای کسی که موسره، یعنی الان دست پر نیست و چیز داره حسابی نیست. و المرجع فی الثلاثه الی العرف بحسب حالهم، بازگشته در این سه که موسر کیه، متوسط کیه، موسر کیه، بسو عرف مردمه به حسب حال این سه دسته از مردم و محل این مردم، یعنی این سه دسته مردم ممکنه یک کسی در مکه باشه در اون حال بی پول حساب بشه ولی در منزلش موسر حساب بشه، یک کسی ممکنه عکسش بشه در مسافرت مکهش پولدار حساب میشه اما تو منزل مثلا کم پول بوده. علایالن اگر عرف مردم بگن این شخص موسره یا موسره یا متوسط در اون حال ملاک همونه. ولو کان جاهلن او ناسین فلاشه یالی، اگر این شخص جاهل بود و این کار کرد یا فراموش کرد که تقصیر نکرده این کار کرد، چیزی بر عهده او نیست یعنی کفاره نداره. از این فر گذشتیم، فر بعدی و یستحب تشبیه بالمحرمین بعده، مستحب از شبیه در آوردن این شخصی که تقصیر کرده به محرمین بعد از تقصیر، یعنی بعد از آنم که تقصیر کرد خودش رو شبیه به محرمین در بیاره، به ترک ای بعد او، یعنی چه بعد از تقصیر، بعد از تقصیر نمودنم خودش رو مانند محرمین به اون صورت در بیاره، به ترک لبس المخیطه، به اینکه ترک کنه پوشیدن لباسهای دوخته را و غیری، یا غیر لباس مخیط، مثلا سر رو نپوشانه زیر مثلا سقف دار و زیر سایه راه نرود و چیزهایی که بر شخص محرم حرام بود او اجتناب کنه. کما یقتضی اطلاق و نص و العباره، کما که اقتضا می کند این را، یعنی ترک کند مطلق چیزهایی که بر شخص محرم حرام بود و خودش رو شبیه به محرمین در بیاره، اطلاق نص روایت داریم و عبارت مصنف هم همینطور ازش استفاده میشه، در بعضی از روایات هم به همین معنا اشاره شده است. و فی الدروس اقتصر علی التشبیه به ترک المخیته در دو روز آمده اکتفا کرده ترک کند. در دو روز آمده ایشون فرموده ترک کند لباس مخیط را، فقط لباسی را که لباس دوخته است لباس دوخته نپوشه. و از این جهت مصنف در دروس اکتفا به همین مورد کرده که در دروس اکتفا کرده بر تشبیه نمودن به ترک مخیط، یعنی لباسهای دوخته را نپوشه، اما کارهای دیگری که بر محرم حرام بود این شخص چون تقصیر کرده مانعی نداره. و اما اون روایتی که مرحوم شهید ثانی اشاره کرد کما یقتضیه اطلاق و نز، یعنی اطلاق روایت ولی عباره، یعنی عبارت مصنف، اون اطلاق روایت اینه که در ابواب تقصیر باز در همون وسائل جلد نهم صفحه 545 باب هفتم از ابواب تقصیر، حالا ما یک روایت به عنوان نمونه برای شما میخوانیم که روایت اینه که میفرماید محمد ابن یعقوب باب هفتم نقل کرده، مرحوم کلینی نقل میکنه، ان غیر واحد از حفص ابن بختری نقل میکنه، یعنی آخرین راوی، از غیر واحد یعنی او هم از یک عده زیادی نقل میکنه، نبی عبدالله علیه السلام قال ینبغی للمتمتع بالعمرة الى الحج اذا احل ان لا يلبس قميصا وليتشبب بالمحرمين، ينبغي للمتمتع بالعمره الى الحج، یعنی سزاواره برای کسی را که متمتع است به عمره، یعنی عمره تمتع انجام بده به سوی حج که بعدش هم میخواد حج انجام بده، اذا احل در وقتی که محل میشه یعنی از احرام عمره تمتع خارج میشه، ان لا یلبس قمیصن، این که نپوشد قمیص و پیراهنی را، ولیتشبه بالمحرمین و او خودش را شبیه به محرمین در بیاره، یعنی چطور شخص محرم لباس احرام تنش هست و لباس دوخته نمی پوشه، او هم همین کار رو بکنه. این روایت اطلاقش ما نحن فیر شامل میشه. پس این که شهید فرمود کما یقتضیه اطلاق و نس، اشاره به این روایت و مانند این روایت روایت دیگر، ولی عباره و اطلاق عبارت مصنف هم همینطوره، چون مصنف فرموده و یستحب بود تشبیه بالمحرمین بعده، این هم اطلاق داره و در دروس اکتفا کرده بر تشبیه به ترک مخیط، فقط لباسهای دوخته نپوشه اما کارهای دیگری که بر محرم حرام بود انجام بده مانعی نداره. و کذا یستحب ذلک لأهل مکه فی الموسم، و همچنین مستحب بس این کار، یعنی این شبیه در آوردن خود رو به محرمین برای اهل مکه فی الموسم اجمع، یعنی در موسم تمام موسم، یعنی اون وقتی که حاجی ها وارد میشن با لباس احرام تا اون موقعی که از لباس احرام خارج میشن، این مدت از زمان هم اهل مکه خودشون را شبیه به محرمین در میارن. مستحب از این شبیه در آوردن به محرمین برای اهل مکه در موسم تمام موسم، مراد از موسم چیه؟ این موسم الحج هست، موسم حج، اوله وصول الوفود الیه محرمین، اول از موسم حج و مورد و زمان حج رسیدن واردین از حجاج به سوی اهل مکه در حالی که محرمین وارد میشن، یعنی اون وقتی را که حجاج محرمین بر اونها وارد میشوند، اینا هم خودشون رو شبیه اونا در بیارن، اهل مکه شبیه محرمین در بیارن خود را. و آخرش کیه؟ اواخر موسم حج ال عید عند احلالهم، یعنی روز عید در موقع محل شدن اون محرمین، همونطوری که روز اول اونایی که خارج از مکه محرم وارد میشن و روز عید از لباس احرام بیرون میان، حجاج یعنی اهل مکه هم خود را شبیه به حجاج در بیاورن، یعنی با لباسهای احرام و محرمین خود را نشون بدهن. برای این مطلب باز روایتی در همین باب هفتم از ابواب تقصیر صفحه 50 یعنی 545 در این صفحه هم باز روایتی نقل کرده، مرحوم صاحب وسائل به سندی که از مرحوم کلینی نقل میکنه و به اسنادی تا آخرین راوی میرسن معاویه ابن عمار، روایتی نقل میکنن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه قال لا ينبغي لأهل مکه ان يلبسوا القمیص، سزاوار نیست برای اهل مکین که بپوشن قمیص را، بلکه چی سزاواره؟ و این یتشبهو بالمحرمین، و این که شبیه در بیارن خودشون رو به محرمین، شعصا قبرا یعنی جولیده و قبار آلود. چطور محرمی که از راه وارد میشه خسته مونده و جولیده قبار آلود، این اهل مکه خودشون رن یتشبهو بالمحرمین، شبیه به محرمین در بیارن به همون حالتی که محرمین هستن. و قال باز حضرت فرمود ینبغی للسلطان ان یأخذهم بذلک، سزاوار است برای سلطان یعنی اون کسی که قدرت دارد و امام المسلمینه، اونها رو بگیر اهل مکه به این کار، یعنی وادارشون کنه که اونا این کار رو انجام بدن. باز روایت دیگر هم به همین مضمون، مرحوم محمد ابن محمد المفید در کتاب مقنعه خودش نقل کرده که اونجا باز از امام و معصوم نقل میکنه که میفرماد ینبغی للمتمتع اذا احلا لا یلبس قمیصا، سزاوار برای کسی که عمره تمتع انجام میده وقتی محل شد نپوشد پیراهن لباس دوخته ای را، و یتشبه بالمحرمین خودش رو شبیه به محرمین در بیاره، این شاهد فعلی ما نیست دنبالش. و کذالک ینبغی لأهل مکه ایام الحج، و همچنین سزاواره برای اهل مکه در ایام حج خودشون رو شبیه به محرمین در بیارن. پس برای این فرعم که اهل مکه در موسم حج و در وقتی که تمام حجاج اجمع یعنی تمام موسم حج محرم هستن، اهل مکه هم خودشون را شبیه به اونها در بیارن. این روایت هم شاهد برای این مورد. الفصل الخامس فی افعال الحج، فصل پنجم در افعال حج، و هی الاحرام و آن افعال حج احرام هست، و الوقوفان یعنی وقوف به عرفه، وقوف به مشعر، وقوف بعد معنا میکنیم یعنی بودن در عرفه و بودن در مشعر، نه معنای وقوف از وقف یعنی ایستادن باشد و توقف یعنی ایستاده باشه، مقصود این نیست. ولی وقوفان یعنی دو موندن، موندن در عرفه و موندن در مشعر، و مناسک و منا و اعمالی که در منا بر شخص واجب است، مناسک و اعمال در منا که عبارت از قربانی کردن، عبارت از رمی جمرات، عبارت از بیتوته، عبارت از حلق یا تقصیر برای کسی که حج اولش نباشه، و طواف الحج، طواف حج از واجباته، و سعی اون حج باز از واجباته، و و طواف النساء، طواف نساء از افعال حج، و رمی الجمرات از واجبات رمی جمرات، اون سمناره مخصوصه را رمی نمودن، و المبیت به منا، البته در روز عید قربان یک مناره را اونجا رم میکنه، ولی در روز یازدهم و دوازدهم عرصو مناره را، هر سه مناره را و رمی جمرات که انداختن سنگ های هفتگانه بر اون جمرات مخصوصه، یعنی بر اون ستون هایی که در هر ستونی باید هفت سنگ انداخته بشه، رمی جمرات و المبیت به منا، بیتوته کردن شب را در منا موندن و به روز در آوردن، و الارکان و منها خمستون، اونی که رکن حساب میشه از افعال حج، ارکان میفرماید پنج تاست. از ثلاثت الاول، اون ستای اولی، احرام، وقوف به عرفه، وقوف به مشعر، این ستای اولی، این رکن، و طواف الاول، طواف در حج، و سعی، سعی در برای حج، اینم رکنه. پس ستای اولی احرام شد و وقوف به عرفه، وقوف به مشعر، و طواف اولی که طواف حج، و سعی، سعیم برای حج، اینم رکنه. این پنج تا رکن. سال اول تقصیر را معنا، تقصیر را معنا تعیین مورد تقصیر بنویسید، و با تعیین مورد تقصیر بنویسید. اگر قبل از تقصیر، اگر فر دوم، سال دوم، اگر قبل از تقصیر ناشویی انجام داد، حکمش چیست؟ توضیح فاره در بدن دادن و بقره دادن و شاد دادن را بنویسید. سال سوم، آیا برای اهل مکه در موسم حج استحباب دارد شبیه نمودن خود را به محرمین، شبیه نمودن خود را به محرمین یا نه؟ بر فرض جواز و استحباب، بر فرض جواز و استحباب، از روایات شاهد و دلیل ذکر نمایید.